بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
الله
صل على
محمد. باید بگین که ما که دار و ندار ما این آیت لطف خدا و لطف خدا و وجود مقدس آقا بخیت الله الاعظم است که لطف خداست. این پیروزی الحمدلله در تاریخ ثبت شده از شیعیان بر قدرت جهانی کفار پیروز شده است. ما معتقدیم بگیم به برکت ارباب عالم آقا است، طبیعی نبوده است، دست آقا بالا سر شیعیانش هست. بنده حقیر میگفتن نگران به بعضی ها که نگران نباشید، ارباب دارد مملکت، ارباب دارد. خود امام خمینی یاد من هست قدس الله نفسه الزکیه فرمودن کشور متعلق به امام اعظم. الحمدلله بسیار به صورت کامل خوب و عالی پیروزی در دنیا ثبت شد به اسم ایران، که ما طلبه ها میگیم به اسم تشیع، به اسم پیروان اهل بیت. و گفتن برای ما آقای حسینی ظاهرن فرمودن که امروز اول صبح عراقی ها که جشن گرفتن در عراق پیروزی را، و بعد الان دیگه انشالله فردا که مراسم چهلوم شهادت قائد امه شهر رهبر شهید هست، مردم با آرامش بیشتر و امنیت کامل انشاءالله مراسم برگزار بکنن. ما چیز دیگه هم میگیم، اینا عوامل جنبی هم، عوامل زیاد میتونه باشه. عامل اصلی لطف خدا، لطف خدا، لطف خدا، وجود آرمازان لطف خداست. عزیزانی که زحمت کشیدن، موشک سازان و موشک کارانی که از قدرت های موشکی استفاده کردن، هم پیروان اهل بیتند و در سایه آقای مامزان. برای من هر موجی که پاش نوشته می شد که رمز مبارک ابا عبدالله الحسین، رمز مبارک امام عصر، اینا دیگه برای ما طلبه های سنتی دیگه خیلی شوک دارد. الحمدلله آتش بس به طور کامل اعلان شد، قطعی. گفتن چین ضمانت کرده که ایران ضامن میخواسته داره که دیگه دوباره جنگ رو نشکن. پاکستان هم زیاد زحمت کشیده، پاکستان هم خیلی خوب آمده. افغانستان که مملکت ندارد فعلا، چند تا سرگردنه ای آمده توفن به دستای مملکت تصاحب کردی، فعلا که مملکتی ندارد. مملکتی می داشت اونم تأییداتی می کرد. بعد از کشورها فقط ثابت شد، تنچیز شد، پالایش شد، جایی که شیعه بود آمد، لبنان، یمنی که شیعیان امیر مؤمنین بوده، یمن یعنی شیعیان اصلی امیر مؤمنین، تا سال یعنی سال زیر خاکی بود، جمهوری اسلامی بیرون آورد. و لبنان که شاید قبل از ایران شیعه بود و مرکز و جلوه تشیع، عراق هم که همینطور شاید قبل از ایران شیعیان و شیعان ایران در زمان خواجه توسی آمد دیگه. اگه خواجه توسی نمی آمد جو ایران سنی بود، شیعه داشت که مثل قسمتی از خراسان، قسمتی از شمال یا قسمتی از جنوب شیعه داشته، ولی جو سنی بود دیگه. چیز آمد، خواجه توسی آمد با رئیسی که اون روز بود رئیس بود یا پادشاه بود، خداونده بود اسمش،
سلطان محمد خداوند، سلطان محمد خداوند،
خداونده آره لقبش بود، خداونده بود. خداونده رو در جلسه نشست متقاعدش کرد، با اون بحث گفته بود چون خواهد او که متقاعد شد، آن قدیم بود به زور شیعه می شد همه تا الحمدلله مرکز تشیع در دنیا فعلا جمهوری اسلامیه. این مرکزیت آبروش حفظ شد، خوب حفظ شد در برابر آمریکا و اسرائیل. آمریکا بگید قدرت اول، اسرائیل در اعلامیه قدرت چهارم نظامی دنیاست. یک تنه ایران فقط با تنهای تنها ماشاءالله نبود این، مگر عنایت الهی، مگر لطف خدا. الان ما که خوشحالیم، هم به پیروزی تشیع که پیروزی مذهبه، در مرحله دوم سوم ایران و نظام ایران، مرحله اول مذهب تشیع، طلبه باید مذهب و تشیع فکر کنه. و بعدم شکر خدا مرحله بعدی امنیت آمد، از کشته شدن افرادی به گناه انشاءالله جلوگیری به اول باید. اچن خنازیر آسیب ها و تلفات و جنایت زیادی کردن، خیلی خسارت ها وارد کردن، انشاءالله اینا همش جبران می شود. دیگه یک قسمت تفصیلی بیشتر انشاءالله در جلسه بعد داشته باشیم، برای شادی روح شهدای اخیر، مخصوصا رهبر شهید بر محمد و آل بیت محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله بحث ما درباره رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه نسبت به اعتبار اصالت البراءت. گفته شد که شیخ می‌فرماید در جهت اثبات اعتبار براءت به ادله اربعه استناد می‌شود. دلیل اول کتاب الله، آیاتی از قرآن ذکر شد. شیخ انصاری در آخر فرمود از آیات مطلبی نسبت به اعتبار اصالت البراءت به دست نمی آید. نظر شیخ این شد. و اما سنت، درباره سنت که روایات اهل بیت هست، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه تحت این عنوان، تحت عنوان سنت، 8 روایت ذکر کرده است. روایت اول حدیث رفع، حدیث رفع که از لحاظ سند صحیح هست و معروف و مشهور در منابع متعدد، از جمله در کتاب خصال شیخ صدوق خصال 9 آمده است. رفع عن امتی 9 الخطأ و نسیان و ما استکره علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون. از این حدیث رفع فرازی که مورد استفاده قرار میگیرد همین فراز 5 است، ما لا یعلمون، یعنی رفع ما لا یعلمون. این مستند در حد اشتهار دارد که گفته می شود براءت یعنی رفع ما لا یعلمون. مدلول این حدیث به طور خلاصه این است که هر تکلیفی را که مکلف مورد و ملاحظه قرار بدد و دلیلی نسی در آن رابطه وجود نداشته باشد، به تعبیر شیخ انصاری مولا نصفیه باشد، شک در تحقق آن تکلیف داشته باشد و اون تکلیف بر اساس اصالت البراءت الزام آور نخواهد بود. اصل براءت ذمه است در مورد شک در تکلیف. دلالت حدیث تا این حد واضح و معبر مشخص است، اما بحث در این است که این حدیث که رفع موضوع اعلام میکند، لا رفع اما لا یعلمون، و موضوع که با رفع و وضع شرعی مطابقت نمیکند، موضوع تابع واقع خودش هست، یا شک یا علم یا ما لا یتیقون یا خطا یا نسیان تابع واقع خودش هست. موضوع که رفع نمی شود به تعبیر صاحب نظران اصول نفی حکم به لسان نفی موضوع هست. رفع ما لا یعلمون نفع موضوع است، ولی رفع حکم است به لسان رفع موضوع. تا اینجا که باز هم مسئله واضح است، اما در جهت رفع، در متعلق رفع، بحث وجود دارد که منظور از رفع فقط رفع مؤاخذه هست یا رفع تمامی آثار، هر اثری داشته باشد، مثل استحقاق عقابی، مثل مذمتی، مثل کسر عدالتی، تمامی آثار رفع می شود. آنچه که مسلم است رفع مؤاخذه قدر متیقن است، که رفع ما لا یعلمون درباره امری که مکلف نمیداند حکم آن را اگر مرتکب بشود مؤاخذه وجود ندارد. اما سایر آثار باز هم رفع می شود یا رفع نمی شود که قول دوم به حساب میاد. شیخ انصاری می فرماید که اقرب و ازهر نسبت به معنای حقیقی رفع جمیع آثار هست. معنای حقیقی که مراد نیست، یعنی رفع الخطا، خطا امر واقعی است که رفع نیست، به اون معروف اما لا یعلمون که از سوی شر جل رفع نشده است، جل یک امر واقعی است. بنابراین با معنای حقیقی نزدیکترین مدلولی که در نظر بگیریم می‌فرماید رفع جمیع آثار هست، تمامی آثار رفع می شود. و می فرماید مؤید این مطلب هم این است که این حدیث رفع و رفعی که در این نه مورد آمده است از ویژگی های امت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، که در بین انبیاء کبار و عظام برای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت ویژه‌ای شده است که این موارد رفع شده است. در امم سابقه در بین امت پیامبران دیگر مؤاخذه‌ای در باره این موارد وجود داشته است علی اجمال. بنابراین این مؤید است بر این که رفع تمام آثار باشد. اشکال و جواب. اشکال این است که گفته می شود در این حدیث بعضی از فرازهاش قابلیتی برای مؤاخذه ندارد، مثل خطا و نسیان، عقلن و عقلائیان امری که از سر خطا سر بزند، از روی خطا سر بزند مؤاخذه ندارد، و نسیان هم مکلف چیزی را از رو فراموشی تخلف کرده باشد مؤاخذه ندارد. لذا این رفع درباره بعضی از فرازها مثل خطا و نسیان به اشکال مواجه می شود. شیخ انصاری می فرماید که این اشکالی که اینجا می گید سؤالی درباره آیه قرآن هم به وجود میاد که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج که عروج کرد اونجا از خدای متعال خواست ربنا لا تؤاخذنا بما نسینا او اخطأنا. این سؤال اونجا هم میاد که پیامبر از خدای متعال خواست که ما را مؤاخذه نکن به آنچه که خطا کنیم یا نسیان کنیم. در جواب دو تا جواب، یک جوابی در متن آمده است، یک جواب بگید حاشیه. جوابی که در متن آمده است می‌فرماید که اصل سؤال علی اطلاق قابل التزام نیست که شما بگید خطا به هیچ وجه مسئولیت و استتباع مؤاخذه ندارد، همچه اطلاقی وجود ندارد. ربما خطا یا نسیان در اثر عدم تحفظ، عدم توجه، عدم احتمام که برمی گردد به تقصیر، اگر در مقدمه تقصیری شده باشد و خطا و نسیانی به عمل آمده باشد مؤاخذه امکان دارد. بنابراین علل اطلاق خطا و نسیان علی عدم قابلیت برای مؤاخذه ندارد، قابلیت مؤاخذه درش دیده می شود در بعض از صور. این جواب اول. جواب دوم این است که به اصطلاح حاشیه است که خطا و نسیان یک اثرات وضعی ممکنه در روح مکلف به جای بگذارد. خطا کرد، یک کاری را، یک غذایی که شبهه داشت یا شبهه حرمت داشت استفاده کرد. خب اگر غذا حرام باشد علاوه بر تکلیف، علاوه بر وضعی عقلائی، یه اثر وضعی روحی هم ممکنه داشته باشد، روح آدم رو خراب بکنه. گاهی میگید که دعا مستجاب نمیشود، روح مشکل دارد. خوراک ها و غذاهایی که از نظر شرعی مخصوصا خوراکی ها از لحاظ شرعی اشکال نداره، ظاهرش هم پاکه، ولی در واقع آلودگی های مردم احتیاط که نمی کنه. من در یک جای بودم، یکی نجاست و طهارت رو گفتم، گفت اینجا نجاست و طهارت رعایت نمی شد، مسلمان شیعه نجاست و طهارت اینجا رعایت به سال نجاست و طهارت شرعی اینجا رعایت نمی شد. روغن می افتد رو زمین آلوده بر می دارد می زد رو زر، خبری نیست. رعایت اینا اثرگذار هست، ممکن است دعا برای این باشد که همه این آثار روحی هم برطرف بشود و در اون رابطه هم مؤاخذه نباشد. مؤاخذه یعنی یک گرفتاری، یک نقطه ضعف و آسیبی در روح انسان. نتیجتاً شیخ انصاری می‌فرماید که این حدیث معناش به طور کل رفع جمیع آثار باشد اقرب و اظهر است، اما می‌فرماید که باید گفته شود و باید توجه کنید که اجرا براءت به صورت رفع ما لا یعلمون در مواردی است که امتنانی وجود داشته باشد، چون حدیث رفع رفع ما لا یعلمون امتنان نیست. امتنان یعنی چه؟ منت گذاشتن یعنی چه؟ این امتنان اون منت گذاشتنی که در عرف فارسی میگن اون نیست. این منت و امتنان معناش اینه که به نفع طرف تمام بشود و ضرری وجود نداشت، سنگینی نداشته باشد، سبک بالی به وجود بیارد. این امتنان است. یه جایی که براءت جاری کند مکلف و نتیجه سهل و آسانی نباشد، اونجا جای براءت نیست، چون امتنان وجود ندارد. خصوصیت دیگرش هم این است که درباره براءت این حدیث رفع که رفعه گفته است، رفعه رفع شرعی است، رفع شرعی جایی است که امکان وضع شرعی وجود داشته باشد. اگر جاییست که وضع شرعی امکان ندارد، جا برای رفع شرعی محقق نخواهد بود، چون رفع و وضع باید به ید شارع باشد. رفع و وضع هم متضایفین هستند، اگر وضع امکان داشت رفع امکان دارد، اگر رفع امکان داشت قطعا وضعی در کار هست. بعد از این می‌فرماید گویا که توهماتی درباره عدم دلالت حدیث رفع بر مطلوب بیان شده است که اون توهمات در حد توهمات است و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه شیخ انصاری با بحث مفصلی حدیث رفع را می فرماید که دلالتش بر مطلوب درست است، اما بعد از آن دو سه تا فرازی که در حدیث آمده است که هم نکته های اخلاقی دارد و هم نکته های تاریخی یادآور شده، اما شرح مفصلی که فقط ما اشاره میکنیم دیگه، شرحش اونجاست. میفرماید الذی توقع، یعنی به این مضمون میفرماید و یبقا هنا شیء، که چه؟ که که در حدیث آمده است رفع طیاره و حسد و وسوسه در تفکر اینا رفع شدن. طیاره رو می فرماید شیخ ترجمه می کند، می فرماید طیاره از طیاران پرنده هست، از طیاران طیور هست که عرب جاهلیت به عنوان فالبت مثلا میخواستن مسافرت برن، یک کلاغی اگر سر راهشان پرواز میکرد فالبتی بود که در اصطلاح اصول الان شایع شده است که از پریدن کلاغ میخواهد نتیجه بگیرد. این تشاؤم و این فال بد در اثر طیاره بوده، تنها اون یک مورد و مصداق بارزش بوده. طیاره فال بد اسم کل به اسم جز هست، هر نوع فال بد از پریدن کلاغ باشد، از عطسه باشد، از خواب باشد، از پریدن چشم چپ و راست باشد، هر فال بدی تحت اون مجموع، تحت اون عنوان فال بد است. این فال بد هم گویا حرمتی داشته است که الان به برکت نبوت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اون حرمت برداشته شده است. اما این فال بد از لحاظ حکم تکلیفیش برداشته شده است، اما اخلاقا حکم اخلاقیش موجود هست. حکم اخلاقی هنیشه یعنی یک عمل مرجوح و نارواست، درست نیست، نباید فال بد به کار برود. و به عکسش آمده است در بیان امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در دورالحکم که تفعل بالخیر تنجح، فالنیش بزنید نجاح پیروزی به دست می آورید. فال نیک خوش و روشان دارد و فال بد قبح دارد، قبحش هست، تا عنوان تکلیفیش برداشته شده است. و نکته دوم هم شیخ شرح می داد چه بود دومی؟ طیاره و حسد. حسد در امت پیامبران سلف گویا حرمت تکلیفی داشته است، اون حرمت برداشته شد، مؤاخذه نمی شود. اما همونطور که گفتم گاهی اینجا یه بحث بسیار دست و پاگیری به وجود میاد، میگه خب حسد که برداشته شده، اثرش برداشته شده، پس جائزه، هیچی دیگه مشکلی ندارد. نه، احکام فرق میکنه، حکم تکلیفی و آثار تکلیفی و واقعی به جهر شرعی هست و داشته شده، اثر اخلاقیش هست. از لحاظ اخلاقی حسد یه امر نکوهیده است، نباید حسد انجام بشود. در حدیثی دارد نبوی صاحب الحسد یه اکلل ایمان کما تأکل نار الحطابه، حسد ایمان آدم رو میگیرد همونطوری که آتش هیزم رو میبلعد و خاکستر میکند. و در آخر هم مسئله وسوسه در فکر، این هم برداشته شده، گویا در زمان پیامبران سلف حرمتی داشت است انسان. این وسوسه در فکر معناش چیه؟ خطورات منفی که در ذهن میاد، هیچ کسی خالی از خطورات منفی نیست، حتی پیامبران. القى الشیطان فی امنیته، اون آیات شیطانی رو که اون پلید نوشته بود بر اساس همین آیه قرآن. هر کسی وسوسه داد، در ذهنش تفکرات منفی نسبت به مقدسات، نسبت به اعتقادات می آید. اولا از نظر شرعی حرمتی از این وسوسه در فکر برداشتش حرمت ندارد، اما وجودش در اذهان یک امر طبیعی و واقعی است. در روایت صحیحه شیخ انصاری می‌فرماید که این وسوسه در تفکر علاجش یه ذکر مختصری است، فقط لا اله الا الله را تکرار کند، حداقل 10 بار تکرار کند و اون وسوسه از ذهن بیرون می رود که وسوسه شیطانی است. و پس نتیجتاً وسوسه گناه نیست، مکلف نگران نباشد از خطورات منفی، گناه نیست و بس به وسیله لا اله الا الله رفع می شود و جنبه اعتقادی دارد، برداشت مثبت بشود. با تفکر و تعقل علم به وجود شیطان اینجا دیده می شود، چون که اون افکار منفی را نه برای ما تعقل میارد، نه تجربه میارد، نه فلسفه میارد، نه خواست خود را میارد، چیزی که خودش برخلاف میل فطری وارد میشود جز ورود شیطان و عملیات شیطان راه دیگه وجود ندارد. علم به وجود شیطان محقق میشود. خب این شیخ خیلی تفصیل دادم، من اجمالا گفتم که یک مقداری ظاهر کلام شیخ رعایت بشه. این حدیث رو جمعش کنیم، اجازه بدید 2-3 دقیقه. روایات زیادی رو نقل میکنند، از جمله روایتی را که شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب من لا یحضر جلد 1 صفحه 317 آورده است، کل شیء مطلق قل حتی یرد فیه نهی. شیخ صدوق استدلال کرده است به این حدیث در جهت عدم وجود قنوت به صورت به لفظ عربی، به لفظ فارسی هم می شود قنوت رو بخواند. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. شیخ می فرماید، این حدیثی که انتخاب کردم برای این بود، شیخ می فرماید که این حدیث دلالتش بر مطلوب اظهر هست از روایات دیگه. این حدیث دلالتش بر مطلوب اظهر هست نسبت به روایات دیگر. دلالت این حدیث و شیخ بر مطلوب پذیرفته اند. می فرماید خلاصه مدلول این روایت این است که هر چیزی که یک نهی خاصی نیامده باشد که از اون عمل مکلف رو نهی کند، در صورت عدم ورود نهی و شک در حرمت و حکم الزامی، براءت است و اطلاق و آزادی. مطلق است یعنی آزاد، آزاد است یعنی براءت. دلالتش بر مطلوب کامل. این روایت چه که گفتم برای این بود. شیخ انصاری در جمع این روایات به حدیث رفت و این حدیث استناد میکند و دلالت کامل میداند. در پایان در جنبندی میفرماید که خلاصه بحث این است که از روایات به طور کلی استفاده می شود که بعضی از این روایات مثل حدیث رفع و همین حدیث اطلاق دلالتش بر اعتبار اصالت البراءت کافی است. می فرماید آنگاه اگر دلیل احتیاط، دلیل وجوب احتیاط از اعتبار برخوردار باشد تعارض صورت میگیرد و الا این روایات کافیست برای اعلام اعتبار نسبت به اصالت البراءت. دو دلیل دیگر باقی مون که اجماع و عقل هست، انشالله فردا که امیدواریم فردای شنبه فیضیه باز بشود، از آقای حسینی خبر رسانی را دنبال کنید، به حول و قوه الهی شنبه انشالله فیضیه باز بشود به روشنی چشم مؤمنین و کوری چشم دشمنان خارجی و داخلی. ما را یکی از چیزهایی که رنج میده این موارد شخصیت ها این گونه که تئور کردن همش اشخاص مزدور داخلی بودن، اصلا به قول عوام تمام شدنی هم نیست. از چی اینا رو میگیرن؟ بازم هست خداوند اسلام و مسلمین نظام جمهوری اسلامی را توفیق و عزت و سربلندی عنایت کند، برای سلامتی آقای آن زمان صلوات قدر کند.
اللهم صل علی محمد.